بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 صبح از شبکه خبر. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد هیچ دیداری بین ایران و امریکا در پاکستان برنامه ریزی نشده است. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی ضمن اعلام ورود وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه به اسلام آباد نوشت: در این سفر دکتر عراقچی با مقام‌های عالی رتبه پاکستانی درباره تلاش‌های میانجیگرانه و مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می شود. حادثه طبس در سال 1359 نمونه‌ای روشن از حمایت الهی از ملت ایران بود که در آن عملیات پیچیده نظامی آمریکا با شکست کامل مواجه شد. استکبار جهانی بار دیگر در اصفهان در جنگ تحمیلی سوم شکست مفتضحانه ای خورد و آنچه که باعث پیروزی مردم ایران می شود ایمان و اراده است.
سال هاست که با فیلم هایشان قدرت را به تصویر کشیدند. در صحنه های از نجات گروگانان و آنچه که به خورد بیننده می دهند توهم نجات دنیا، جایی که تیر هیچ کمانده آمریکایی خطا نمی رود. اما یک روز تصمیم گرفتند خیال حمله و لشکرکشی را در واقعیت در خاک ایران امتحان کنند.
برنامه ریزی کردند که سفارتخونه را تسخیر کنند، گروگان‌ها را آزاد کنند، جاهایی که رهبران سیاسی و اعتقادی ما حضور داشتند بمباران کنند و بعد بنا بود کارتر در یک نطقه در واقع جهانی پایان نهضت اسلامی ما را اعلام کنه.
با محاسبات و طراحی نظامی دقیق، ده و نیم شب 5 اردیبهشت سال 1359 حمله به میهن شروع شد. بالگردها به کویر طبس تجاوز کردند. در همان ابتدای عملیات شنها برخاستند و قدرت ابرقدرت در قبار فرو رفت.
اولین نیروی که اومدن از برادران سپاه فردوس اومدن
به منطقه اعزام شدیم. آمدیم همین منطقه مشاهده کردیم که بله، 5 فروند بالگرد غول پیکر استتار شده به رنگ خاک سالم در منطقه نشسته و 8 جنازه هم در لابلای ای آهنا در حال سوختنن.
کارتر رئیس جمهور آمریکا مجبور بود به شکست حمله نظامی به ایران اعتراف کند.
Late yesterday I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for later withdrawal of American hostages.
و جهان تصویر تازه‌ای دید از قدرت ابری و ابرقدرت.
President Carter stunned the nation and the world today by admitting that he tried a military raid on Iran to free the hostages and that it had failed miserably, leaving 8 Americans dead.
شب گذشته آمریکا دست به عملیات نظامی برای نجات گروگان‌ها زد، ولی نتیجه‌اش قطعات خرد شده هواپیماهای اونا و بسیاری از سوالاتی که پیش آمده بود.
خاک کویر ایران درس بزرگی به تجاوز بازگران داد.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کرده. شنها مأمور خدا بوده.
ما رفتیم از نزدیک اون فیلهای فولادی را دیدیم. علم ترکیف فمل رفت جمع از آقای بیش.
بزرگترین ارتش دنیا، قدرتمندترین ارتش دنیا وقتی شکست میخوره، این شکست نظامی نیست، این زانو زدن استعمار و استکبار.
نزدیک به نیم قرن بعد یادشان رفته بود که اینجا ایران است. نقشه تجاوز به عمق خاک ایران را کشیدند. هدف حمله این بار دشت مهیار در اصفهان بود. نتیجه همان بود. باز هم قدرت خدا پشت توان نظامی بیدار ایران ایستاد.
عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامی.
باقی مانده لشکر تارمار شدهشان به زحمت از ایران فرار کردند.
عملیاتی که دشمن فکر میکرد که به سادگی میتونه انجام بده و ترامپ قبل از اجرای اون تاکید بسیار زیادی داشتش که این عملیات عملیات موفقیت آمیز با ابعاد بسیار بالای رسانه‌ای برای او خواهد بود، امروز تبدیل به یک فاجعه بسیار بزرگ برای ارتش تروریستی آمریکا شده
و شد سیلی واقعیت بر صورتشان تا توهم قدرتشان در همان فیلم‌های هالیوودی باقی بماند. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران از دریچه گاردین، انسجامی که جنگ هم نتوانست شکستش دهد. گاردین در گزارشی با رد ادعای دونالد ترامپ درباره وجود شکاف در ساختار سیاسی ایران تاکید کرده است که ایران در شرایط جنگی اخیر توانسته انسجام نهادی و راهبردی خود را حفظ کند، موضوعی که به گفته تحلیلگران حتی با وجود فشارها و ترور فرماندهان ارشد نیز خدشه‌دار نشده است. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت هیچ نیروی منطقه‌ای یا بین المللی نمیتواند مقاومت اسلامی لبنان را مجبور به تحویل سلاح کند. محمود قماطی با تأکید بر اینکه مقاومت تا آزادسازی آخرین وجب از خاک لبنان ادامه دارد افزود با مذاکره مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی مخالف هستیم و چنین مذاکره‌ای موفقیت‌آمیز نخواهد بود. او با اشاره به اینکه دولت لبنان شیوه مذاکره با دشمن را نمی‌داند گفت امیدوار بودیم که دولت لبنان از اهرم مقاومت به عنوان ابزار قدرت در مذاکرات استفاده کند. عضو ارشد حزب الله لبنان با بیان اینکه نشانه‌هایی از تلاش برای ایجاد فتنه داخلی در لبنان مشاهده می‌شود درباره پیامدهای آن هشدار داد. و صد شاه قاسم یاسوج، پاتوق این روزهای گردشگران بهاری. آب و هوای دلانگیز و طبیعت بی‌نظیر صد شاه قاسم یاسوج این مکان رو به مقصدی برای گردشگران در جنوب کشور تبدیل کرده است. در بارش‌های بهاری حجم پرشدگی این صد به 3 میلیون متر مکعب رسیده است.
اینجا صد شاه قاسم، نگین سبز یاسوج در فصل بهار.
اینجا خیلی رویایی، سد شاه قاسم واقعا مثل بهشت میمونه،
جایی که صدای آب و رنگ سبز درختان کنار هم تصویر تماشایی از طبیعت بکر کوهکیلویه و بویراحمد به نمایش گذاشته و اون رو به یکی از محبوب ترین تفرجگاه های طبیعت دوستان تبدیل کرده.
از کجا اومد؟
ما از شیراز خدمتتون رسیدیم.
از استان یزد.
برای چندمین باری که به استان ما سفر میکنید؟
7-8 باری اومدم.
طبیعت هم سرسبز فوق‌العاده.
با افزایش بارندگی ها در ماهای اخیر حجم آب سد بالا رفته و چشم‌انداز دیدنی از تلفیق کوه، جنگل و دریاچه به وجود آورده.
خداشو امسال برکت آبم زیاد بوده و خیلی لذت بخش، ما که خیلی لذت میبریم.
اما توصیف هر کدوم از گردشگران متفاوت بود.
هوا خنک، جنگل ها سرسبز، دریاچه پر آب، همه چی خوبه.
از اینجا بهتر جای دیگه نیست. واقعا سرسبز، دریاچه هست، آب و هوای خیلی خوبه،
طبیعت هم بسیار قشنگه.
حالا این منطقه گردشگری هم یه فرصتی رو برای دور همی خانوادگی و دوستانه فراهم کرده.
همه خانواده و فامیل اومدیم، هوا خیلی خوب بوده، خیلی عالی، واقعا بهمون خوش گذشت.
و هم بساط تفریح بچه‌ها رو به راه انداخته.
اومدیم اینجا خیلی بازی کردیم، با خانواده اومدیم،
خیلی بهم خوش گذشت، واقعا لذت بردم.
اما روشن کردن آتیش و غذا درست کردن در این طبیعت هم خالی از لطف نبود.
ما امروز تصمیم گرفتیم با خانواده بیایم بیرون و به سات چباب را اندازی کنیم.
سد شاه قاسم علاوه بر نقشش در تامین منابع آبی منطقه، امروز نقش مهمی در اوقات فراغت مردم داره. اما اونچه که بیش از هر چیز این طبیعت رو نیازمند توجه میکنه حفظ پاکیزگی محیطه.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
ذاتنا فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 77 تا 89 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء قال فإنا قد فتنا
قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. آنچه که به فضل خداوند در این برنامه خواهیم شنید، ترجمه و توضیح بخشی از آیات سوره شریفه طه می‌باشد که فرازی دیگر از داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و قوم بنی اسرائیل را بیان کرده است. همان گونه که در برنامه گذشته ضمن ترجمه آیات به سمع شما عزیزان رسید، موسی توانست بر ساحران غلبه کند و جمعیتی از ایشان را به دین خود درآورد و از این طریق خود و آیین و دعوتش را در اذهان مردم مطرح نماید. طی سالها پس از آن وی رهبری بنی اسرائیل را بر عهده داشت و به اتفاق قوم خود و برخی از مصریان همواره با فرعونیان درگیر بود، تا اینکه از طرف خداوند فرمان حرکت دادن قوم بنی اسرائیل به موسی داده شد. آیات در این مورد چنین می‌فرماید: همانا به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگان ما را ببر، پس راه خشکی را برای ایشان در دریا برگیر و از این که دشمنان به شما دست یابند هراسی به دل راه مده. بنابر آنچه که از آیات قرآنی برمی آید، موسی قوم بنی اسرائیل را حرکت داد تا از سرزمین مصر خارج کند. هنگامی که به کناره رود نیل رسید، فرعون از جریان مهاجرت با خبر شده با لشکریانش به سوی قوم بنی اسرائیل حرکت نمود. موسی از طرفی به دریای خروشان نیل برخورد کرده و از طرف دیگر خود را در محاصره دشمن یافت. در این هنگام بود که نصرت و یاری پروردگار شامل حال این قوم مظلوم گردید. دریای نیل شکافته شده و راهی در میان آن باز شد. جالب اینجاست که راه گشوده شده خشک و قابل عبور بود و این خود معجزه دیگری محسوب می شد. قلب سیاه و تیره فرعون که دیگر استعداد هدایت و پذیرفتن حق را از دست داده بود، حتی با دیدن این معجزه شگرف ایمان نیاورد. فرعون از نیت شوم خود منصرف نشد و به تعقیب بنی اسرائیل ادامه داد. سپاهیان وی به دنبال بنی اسرائیل وارد شکافی شدند که در رودخانه نیل ایجاد شده بود. زمانی که آخرین نفر از سپاهیان فرعون وارد شکاف رود نیل شد، آخرین نفر از بنی اسرائیل از شکاف خارج شد. در این هنگام به فرمان الهی شکاف رود به هم آمد و آبهای خروشان فرعون و لشکریانش را در بر گرفت. قرآن این فراز از داستان را چنین بیان کرده است: پس فرعون با سپاهیان خود از پی ایشان آمد، پس دریا ایشان را به طور کامل فرا گرفت. فرعون قوم خیش را گمراه نمود و هدایت نکرد. در ادامه آیات قرآن به بیان نعمتهای بزرگ خداوند بر قوم بنی اسرائیل می پردازد و می فرماید: ای بنی اسرائیل، همانا شما را از دشمنانتان رهانیدیم و شما را به جانب راست کوه طور وعده دادیم و من و سلوا را بر شما فرستادیم. از پاکیزه های آنچه روزیتان کرده ایم بخورید و در آن طغیان و سرکشی نکنید تا خشم من بر شما فرود آید، و آنکه خشم من بر او فرود آید همانا تباه گشت. محققا من آمرزنده کسانی هستم که توبه کنند و ایمان آورده عمل شایسته انجام دهند. مفسران درباره دو کلمه من و سلوا که در آیات بدان اشاره شده است نظرات مختلفی دارند و ما طی برنامه‌های گذشته در این مورد سخن گفته ایم. خلاصه این که بعید نیست من یک نوع عسل طبیعی بوده باشد که در کوههای مجاور آن بیابانی که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودند وجود داشته است، و سلوا نیز نوعی پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. هنگامی که قوم موسی در بیابان سرگردان بوده و غذای مناسبی نداشتند، لطف حق شامل حالشان شده و این غذاها در اختیارشان قرار گرفت. اما ایشان به جای آن که از آنها در راه اطاعت خدا و طی طریق سعادت خیش بهره بگیرند، آن را وسیله‌ای برای گناه و ناسپاسی قرار دادند و به تعبیر آیه در نعمتها طغیان کردند. از جریانات مهم دیگری که در تاریخ پرفراز و نشیب بنی اسرائیل به چشم می‌خورد، موضوع سفر موسی به کوه طور و انحراف بنی اسرائیل در غیاب وی می باشد. موسی برای گرفتن احکام تورات و فرامین الهی به جانب میعادگاه طور شتافت. در این سفر عده‌ای از بنی اسرائیل نیز وی را همراهی می کردند. موسی که آتش عشق حق در دلش شعله ور شده و شوق دیدار پروردگار وجودش را پر کرده بود، به طوری در رفتن به میعادگاه سرعت گرفت که همراهان خود را پشت سر گذاشت. هنگامی که به تنهایی به میعادگاه رسید، مورد خطاب حضرت حق قرار گرفت. آیات گفتگوی موسی و پروردگار را چنین منعکس کرده است: ای موسی، برای چه با شتاب از قوم خیش جلو افتادی؟ گفت: ایشان پشت سرم هستند و پروردگارا شتابم به سوی تو تا خوشنود شوی. آری، موسی که حلاوت وصال و شیرینی لقاء پروردگار را چشیده بود، قرار و آرام نداشت. وجودش در آتش شوق دیدار میسوخت و خود را فراموش کرده بود. از این رو با تمام قوا به طور شتافت و زودتر از همراهانش رسید. قرار بود که موسی 30 شب در کوه اقامت گزیند، ولی به دستور خداوند اقامتش 40 شب طول کشید. بنی اسرائیل که از پیش زمینهای انحراف را در خود داشتند، فرصت را غنیمت شمرده و به وسوسه شخصی به نام سامری به پرستش تندیس گوساله از طلا مبادرت ورزیدند. موسی در حال ملاقات پروردگار مطلع شد که شرک آشکارا دامان پیروانش را گرفته است. پروردگار به او وحی کرده فرمود: همانا پس از تو قومت را آزمودیم و سامری گمراهشان ساخت. این یک حقیقت مسلم است که هیچگاه با یک انقلاب تمامی مظاهر فساد و تباهی از بین نمی رود. عده‌ای فرصت طلب و مفسد جو از نظام گذشته باقی مانده و منتظر فرصتند تا حرکت نوین را به فساد کشند و راه و رسم ارتجاعی خود را رواج دهند. در انقلاب موسی رهبر این حرکت ارتجاعی سامری است، شخصی که از حالات روحی قوم خود آگاه است و با سوء استفاده از غیبت 10 روزه موسی گوساله ای از طلا می سازد و طی مدت کوتاهی بنی اسرائیل را از جاده توحید منحرف می کند. موسی به میان قوم خود بازگشت و ایشان را مورد عتاب و سرزنش قرار داد. آیه می فرماید: پس موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت و گفت: ای قوم من، آیا پروردگار شما وعده نیکو به شما نداد؟ مگر این مدت به نظرتان طولانی نمود؟ یا خواستید غضب خدا به شما درآید که از وعده من تخلف ورزیدید؟ گفتند: به اختیار و توانایی خود وعده خود را تخلف نکردیم، لکن بارهایی از زینتالات قوم را با خود داشتیم، پس آنها را افکندیم و سامری بدین گونه افکند. بعضی از مفسران در معنای این آیه می گویند که بنی اسرائیل در جواب موسی گفتند: ما زینتالاتی را که با خود از مصر آورده بودیم از خود دور ساختیم، ولیکن سامری آنها را ذوب کرده و به گوساله تبدیل کرد. آیه بعد می فرماید: پس برای ایشان جسد گوساله ای را که بانگ گوساله داشت بیرون آورد و گفتند: این خدای شما و خدای موساست، پس فراموش کرد. از این آیه استفاده می شود که سامری توسط عده‌ای مشرک پشتیبانی می شد، زیرا آیه می فرماید این جمع مشرک گفتند: گوساله خدای شما و خدای موساست. منظور از فراموش کرد که در آخر آیه آمده به عقیده برخی از مفسران منظور سامری است که پس از ایمان به خداوند مرتد گشته و دین خدا را فراموش میکند. در آخرین آیه مورد بحث قرآن با اشاره به گوساله ساختگی میفرماید: آیا پس نمیبینید که گوساله پاسخی به آنها نمیدهد و برای ایشان سود و زیانی ندارد؟ خب شنوندگان عزیز، ترجمه آیه 89 سوره مبارکه طه پایان بخش برنامه امروز ما میباشد. در اینجا با شما خداحافظی کرده و تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه طه را پی می گیریم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه دارد.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 5 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 7 ذی‌القعده